سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف بار دیگر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط مرتضی بهبودی، روزنامه‌نگار فرانسوی افغان الاصل شده. این سازمان امروز در بیانیه گفت که بهبودی از 7 ماه جنوری به این سو بدون اعلام علنی اتهامات علیه او در بازداشت طالبان به سر می برد. آنسو الکساندرا مصطفی یا همسر مرتضی بهبودی می گوید که از بازداشت همسرش در قید طالبان 5 ماه گذشت و او باید فوراً آزاد شود. خانم مصطفی یا امروز در پیام برادیو آزادی گفت
مرتضی has worked hard for giving voice to the people.
مرتضی برای شنیده شدن صدای آنان که صدایشان خاموش شده زیاد زحمت کشیده است و حالا به این دلیل به گونه غیر عادلانه در بازداشت است. بنابراین من از طالبان میخواهم که مرتضی را فوراً آزاد کنند. او هیچ خطاکاری نکرده است. ژورنالیسم جنایت نیست.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید که پرونده بهبودی به محکمه راجع شده، اما اتهامش فعالیت رسانه‌ای او نیست، بیشتر تا لحظات دیگر. سازمان ملل متحد در روز جهانی غذای سالم میگوید که در سال روان میلادی تمرکز بر نقش شیوه‌ها و معیارهای منی مواد غذایی است که تضمین میکند آنچه خورده میشود برای مصرف بی خطر است. امروز 7 ماه جون برابر است به روز جهانی غذای سالم. سازمان ملل متحد در بیانیه به نقل از دکتر ماریا نیرا، معاون رئیس عمومی سازمان جهانی صحت، نوشته که ایمنی غذا بر سلامت انسان‌ها تأثیر مستقیم دارد. این در حالی است که به گفته سازمان ملل متحد در افغانستان میلیون‌ها تن به شمول زنان و کودکان به غذای کافی دسترسی ندارند. این سازمان گفته که در افغانستان تنها 6 میلیون تن یک گام با قحطی فاصله دارند. جسد یک کودک 8 ساله اختطاف شده در شهر چارکار مرکز پروان پیدا شد. محمد کامران زید، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در ولایت پروان، به رادیو آزادی گفت که مسئولان امنیتی محلی امروز جسد کودک را در بند برق در مربوطات حوزه اول امنیتی چارکار پیدا کردند. به گفته او، کودک به دلیل خصومت شخصی میان دو خانواده اختطاف شده بود. آقای زید افزود که 3 تن به شمول یک زن در پیوند به این رویداد بازداشت شدند و تحقیقات ادامه دارد. و جرمنی برای میزبانی از بزرگترین تمرینات نیروهای هوایی در تاریخ پیمان ناتو آماده می شود. مقامهای جرمنی و ایالات متحده هدف از این نمایش قدرت را تأثیر گذاری بر متحدان و دشمنان احتمالی مانند روسیه خواندند. در این تمرینات هوایی که قرار است از هفته آینده آغاز شود، 10,000 پرسونل و 250 تیاره از 25 کشور اشتراک خواهند کرد. این تمرینات از سال 2018 پیش از حمله روسیه به اوکراین برنامه ریزی شده بود. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین ناتو را مجبور کرد که برای حمله احتمالی به قلمرو ناتو آماده شود. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، یک نهاد صحی میگوید که تمامی تلاش خود را برای تهیه واکسن فلج کودکان یا پولیو در مناطق آسیب دیده از جمله افغانستان متمرکز خواهد کرد. با یک آگاه صحی در این مورد گفتگو کرده ایم.
موضوع بسیار عمده و اساسی که متاسفانه وجود داره سیاسی سازی پروگرام پولیو در افغانستان هست.
وضعیت هنر نقاشی در افغانستان چگونه است؟
اگر هنر بازار نداشته باشه و تابلو از اینا خرید و فروش نشه، من فکر میکنم تا 3 ماه دیگه اینا بتونم تاب بیارم. بعد از 3 ماه شاید نتونم تاب بیارم، درازی گالری مجبورم بسته کنم.
500 معتاد تداوی شده شامل کار در یک معدن نمک در هرات شدند.
تقریبا 4 ماه میشه به کمپ بودم، ترک کردم، ولی شکر خدا خود خیلی راضیم، پاک و سالم و سالی زندگی میکنم.
و برنامه کاروان زهر را هم خواهید شنید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی میزبان شماستم با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو رادیو آزادی 24 ساعت با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر. اداره اضطراری حکومت اوکراین امروز گفت که سطح آب در شهر خرسون حدود 5 متر بلند رفته. بیشتر در این مورد هم به شما تا لحظات دیگر خواهیم گفت. ما حالا طوری که در خبرها هم گفتیم، سازمان گزارشگران بدون مرز بار دیگر از طالبان خواسته است که مرتضی بهبودی روزنامه‌نگار فرانسوی افغان الاصل را بدون قید و شرط آزاد کند. از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 ماه آگوست سال 2021، شماری از مدافعان حقوق بشر، فعالان زن، روزنامه‌نگاران و استادان پانتون بازداشت شدند. هرچند حکومت طالبان شماری از این افراد را رها کرده، سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر به گونه مکرر از حکومت طالبان خواستند که تمامی فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر را فوراً آزاد کند. بیشتر از حسیب تلاش می‌شنویم.
سازمان گزارشگران بدون مرز یا آرسف باری دیگر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط مرتضی بهبودی روزنامه‌نگار فرانسوی افغان الاصل شده است. این سازمان امروز در بیانیه گفت که بهبودی از 7 ماه جنوری به این سو بدون اعلام علنی اتهامات علیه او در بازداشت طالبان به سر می‌برد. در همین حال الکساندرا مسوفایا همسر مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان الاصل که برای رادیو آزادی گفت در 7 جون یعنی امروز یک کمپاین تویتری را برای آزادی بهبودی از بند طالبان آغاز کرده است. مرتضی بهبودی 5 ماه پیش از سوی طالبان بازداشت شد. همسرش میگوید که در این 5 ماه تنها یک نامه، آن هم به کمک صلیب سرخ، از همسرش دریافت کرده است. او برای رادیو آزادی گفت:
It has now been 5 months of completely excruciating.
5 ماه از این رنج طاقت فرسا مگذرد که من در انتظار رهایی شوهر افغان الاصل فرانسوی خود مرتضی بهبودی میکشم. به دلیل فعالیت‌های ژورنالیستی خود هنوز در افغانستان در بند طالبان به سر میبرد. تلاش مرتضی این بود که تا صدای مردم را بلند کند که در افغانستان و جهان حق آزادی بیان از آنان گرفته شده بود و میخواست آنان را حمایت کند. حالا من آرزو دارم که ما و شما صدای وای شویم و تنها آرزوی من این است که مرتضی برگردد.
خانم مصطفی، از خاطرات و یادهای تازه مرتضی بهبودی هم یادآوری کرده. او به صدای آمریکا گفته بود که بهبودی در زندان برایش دستبند درست کرده بود که با کمک صلیب سرخ آن را دریافت کرد و از دیدن دستخط و نشان دست بهبودی بسیار خوشحال شده است. ابوذر سارم سرپولی، یکی از اعضای کمیته رهبری فدراسیون خبرنگاران افغانستان، برای رادیو آزادی گفت که تلاش دارند بهبودی آزاد شود، اما به آنها گفته شده که اتهام او به دلیل فعالیت رسانه‌ای او نیست. آقای سرپولی افزود:
کوشش به این داریم که آقای بهبودی رها شود، همون تا گپچی است. چیزی که برای ما تا امروز گفته شده، آقای بهبودی جرمش جرم رسانه‌ای نیست و اساس کار رسانه‌ای که وقتی گرفته نشه نفر، ما در او قسمت صلاحیت نداریم که دادخواهی کنیم.
عبدالحق حماد، رئیس نشرات و نظارت بر رسانه‌های وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان، نیز میگوید که اتهام بهبودی فعالیت رسانه‌ای نیست، اما پرونده‌اش به محکمه راجع شده است. آقای حماد میگوید:
موضوع بهبودی رسانه ای نیست، به همین دلیل وزارت اطلاعات و فرهنگ مداخله نکرده است و مربوط به سایر اداره ها است. حالا موضوع به محکمه رفته است، هر فیصله ای که محکمه نماید آن را اعلام خواهد کرد.
موضوع محکمه تطلیلی ده، محکمه شیر فیصله و که اغا بیعی بلخشی.
اما عبدالحق حماد نگفت که وی به کدام جرم بازداشت شده است. علاوه بر مرتضی بهبودی، متیولا ویسا فعال آموزش نیز بیش از 2 ماه است که در بازداشت طالبان به سر میبرد و سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست. در تازه ترین مورد، 2 روز پیش حسیب الله احراری، نقاش، نویسنده و شاعر نیز توسط طالبان در کابل بازداشت شد. پیش از این چندین فعال بخشای مختلف نیز توسط طالبان بازداشت شده بودند که دوباره آزاد شدند، اما مدت بازداشت مرتضی بهبودی بیشتر بوده و هنوز مشخص نیست که وی به چه اتهام بازداشت شده است. حکومت طالبان هم در این مورد جزئیات بیشتر نمی‌دهند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. گروه مشاوره فنی پولیو میگوید 6 ماه آینده مهمترین دوره در تاریخ برنامه‌های فلج اطفال در افغانستان و پاکستان خواهد بود. این گروه پس از یک نشست 4 روزه در دوحه پایتخت قطر گفته که تمامی تلاش خود را برای تهیه واکسن فلج اطفال برای همه کودکان در مناطق آسیب دیده متمرکز خواهد کرد. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی میشنویم.
با ثبت 4مین مورد مثبت پولیو در افغانستان در ماه جاری، گروه مشاوره فنی پولیو TEG طرحی را برای محو سریع پولیو در افغانستان و پاکستان تهیه کرده است. تطبیق کامل واکسین های پولیو، تطبیق برنامه های مؤثر برای آینده و آگاهی عمومی بخشی از راهبرد تسریع شده گروه TEG در افغانستان است. گلف نیوز امروز در گزارش نوشت که در نشست 4 روزه در دوحه، این گروه موانع موجود در مناطق شیوع پولیو را ارزیابی کرده و توصیه های را برای محو آن در افغانستان و پاکستان ارائه کرده و بر اجرای آن تاکید شده است. در این نشست که از اول تا 4 جون برگزار شد، نمایندگان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، سازمان صحی جهان، سازمان های کمک کننده، وزارت سهطامه حکومت طالبان و سایر کشورها اشتراک کرده بودند. گلف نیوز به نقل از نوالا اسکینر، رئیس دفتر منطقه‌ای یونیسف برای جنوب آسیا نوشته است 6 ماه آینده مهم ترین دوره در تاریخ برنامه‌های پولیو در افغانستان و پاکستان خواهد بود و آنها باید بر اساس یک مشارکت تمام توجه خود را برای ارائه واکسن پولیو به همه کودکان در مناطق آسیب دیده متمرکز سازند. در این نشست ژان مارک اولیو، رئیس گروه مشاوره فنی پولیو TEG، شرایط کنونی را پیچیده خوانده، اما افزود که هنوز فرصت‌ها وجود دارد و نباید تمرکز خود را از دست بدهند. سید کمال شاه، مسئول روابط عمومی برنامه محو پولیو اداره یونیسف در افغانستان که در این نشست شرکت کرده بود، امروز بر رادیو آزادی گفت توصیه های گروه TEG را به خوبی اجرا خواهند کرد.
تمداد سیدیده کل ترپای پوری لیر زیاد حدث ووسی.
امید است تا پایان سال جاری تلاش شود تا دوره فیلی ویروس متوقف شود و سپس در سال آینده امید برای محو کامل پولیو وجود داشته باشد.
گروه مشاوره فنی پولیو در حال مصروف تهیه نقشه استراتژی یا راهبرد سری در زمینه محو پولیو در افغانستان و پاکستان است که 4مین مورد مثبت پولیو هفته گذشته در ننگرهار ثبت شد. اما در پاکستان تا به حال تنها 1 مورد مثبت این ویروس به ثبت رسیده است. سال گذشته تنها 2 مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت شد، اما تعداد موارد مثبت در پاکستان به 20 مورد رسیده بود. موارد مثبت فلج اطفال در افغانستان در سال 29 مورد بود، اما تعداد موارد مثبت در سال 2020 به 56 مورد افزایش یافت که بالاترین رقم از سال 2021 به شمار می رود. افغانستان و پاکستان 2 کشور در جهان هستند که پولیو به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است.
اما موانع در برابر تطبیق واکسین پولیو در افغانستان چیست؟ این سوال را خاطر پردیس، خبرنگار رادیو آزادی، از غلام دستگیر نظری، آگاه امور صحی پرسیده.
موضوع بسیار عمده و اساسی که متاسفانه وجود داره سیاسی سازی پروگرام پولیو در افغانستان هست و این یک چالشی هست که در جریان حداقل 2 سال گذشته صورت گرفته به شکل بسیار جدی و قبل از او هم متاسفانه حاکمان فعلی افغانستان بنابر دلایلی که حالا پیش خودشان بوده همیشه پروگرام پولیو را منعیس یک نقطه فشار بر جامعه جهانی و بر دولت سابق افغانستان تلقی میکردن و ما شاهد از این مسئله بودیم که برای اضافه تر از متاسفانه 34 ماه متواتر ما به اضافه تر از 3 میلیون طفل در افغانستان دسترسی نداشتیم از اول فوریه سال 2017 تا متاسفانه ختم سال 2020 ما به اضافه تر از 3 میلیون طفل در ولایت های جنوبی و یک تعداد از ولسوالی های ولایت های شرقی افغانستان دسترسی نداشتیم و این دقیقا مناطقی هست که عملا امروز مشکلات و چالش ها در قسمت واقعات مثبت پولیو در اطفال و همزمان موضوع به اصطلاح به ثبت رسیدن ویروس در محیط در این ولایت ها عملا دیده میشه.
بله دکتر سبان، که در یک ماه گذشته 4 قضیه جدید پولیو مثبت البته در افغانستان ثبت شده، آن هم در شرق افغانستان، فکر میکنین در این نشست که مهلت 6 ماه برای افغانستان داده شده این مهلت کافی است؟
به ارتباط افغانستان آری از پولیو تا ختم سال 2023 یک دیدگاه بسیار عالی هست و متاسفانه که فکر نمیکنم قابل امکان باشه و یک واقعیت هست که باید بپذیریم. خلاهای بسیار زیادی در پروگرام وجود داره، نیازی برای هست که تقویت شد پروگرام و این موضوعی هست که باید بسیار جدی گرفته شد. خوشبینی هایی را که ایجاد کرده بود در جریان سال 2022-2021 واقعیت کمتره که در افغانستان ثبت شد، اکثریت تدریسی و کارمندار به این به اصطلاح باور واقعی درستان که خب افغانستان میتاناری از پولیو باشه با همین شکلی که ما پیش میریم، ولی در واقع تو یک موضوع تکنیکی اپیدمیولوژی بود.
غلام دستگیر نظری آگاه امور صحی با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا هم سر میزنیم به اوکراین، جایی که سطح آب در منطقه خرسون چندین متر افزایش یافته. این سبب شده تا ده ها نفر در خانه هایشان گیر بمانند و شمار زیاد مواشی هم جان دهند. فرشتن نگاه موضوع را دنبال کرده.
تخریب بند آب نووا کاخوفکا بر دریای دنیپر در منطقه خرسون باعث شده که ده ها هزار نفر از خانه هایشان فوراً به مناطق دیگر منتقل شوند. این در حال است که گفته می شود ده ها نفر دیگر هنوز هم در خانه هایشان گیر ماندند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز گفت که صدها هزار نفر از آب آشامیدنی محروم شدند. او بار دیگر روسیه را متهم کرد و گفت که این بند تا یک اقدام عمدی از سوی روسیه تخریب شده است. اما روسیه اوکراین را مسئولین حادثه می داند. زلنسکی در پیامش در تلگرام گفت که پیش از حمله روسیه بر خرسون حداقل 100 هزار نفر در این منطقه زندگی می کردند. به گفته او هنوز هم ده ها هزار نفر دیگر در این منطقه مستقرند که به خاطر تخریب بند آب حالا از دسترسی به آب آشامیدنی محروم شدند. زلنسکی تاکید کرده که در منطقه تحت کنترل روسیه با آسیب دیده ها کمک نمی شود. الکساندر خورنجی سخنگوی اداره اضطراری حکومت اوکراین امروز گفت که سطح آب در شهر خرسون حدود 5 متر افزایش یافته است. مقام ها تخمین کردند که ممکن است در 20 ساعت آینده سطح آب در منطقه 1 متر دیگر هم افزایش یابد. در این حال انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در بیانیه تخریب این بند را فاجعه انسانی، اقتصادی و محیط زیستی تاریخی خوانده است، اما از مقصر دانستن روسیه خودداری کرده. پیش از نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل گوترش آن را یکی دیگر از پیامدهای ویرانگر تهاجم روسیه به اوکراین عنوان کرد. اداره امنیت امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد گفته که به شدت نگران تخریب این بند آب در خرسون و تأثیر شدید انسانی آن بر صدها هزار نفر در دو طرف خط مقدم است. مارتین گریفیتس رئیس این اداره آخر دیروز گفت که هزاران نفر در جنوب اوکراین با از دست دادن خانه، غذا، آب آشامیدنی و معیشت روبرواند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کمبود آب در کابل به یک بحران مبدل شده. عنوان گزارش تصویری ماست. برای تماشای این گزارش و سایر مطالب جالب تصویری ما و وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. مسئولان برخی از مراکز آموزشی نقاشی و خطاطی میگویند که با گذشت هر روز شمار دانش آموزان آنها کاهش می‌یابد. آنان به رادیو آزادی گفتند که در کنار وضع محدودیت‌ها بر آموزش دختران، وضعیت اقتصادی خراب مردم بر کار و درآمد آنان تأثیر گذاشته. گزارش فائزه ابراهیمی در این مورد با صدای یک آموزگار نقاشی آغاز می شود.
حدود 30 نفر اینا هستن، ولی روز به روز کمتر شده. علاقه من زیاد است، ولی به خاطر شرایط افغانستان.
فاطمه احمدی 8 سال می شود که نقاشی می کند. او که 3 سال قبل آغاز به تدریس کرده است، می گوید که هرچند نقاشی هنر جذاب برای علاقمندان آن است، اما با آن هم روز به روز هنرجویانش کاهش می یابد. او می گوید که در اوایل که مرکز آموزشی را باز کرده بود، شمار دانش آموزانش بیشتر بود و دختران و پسران زیادی در بخش نقاشی، رسامی و خطاطی آموزش می دیدند.
حدود 30 نفر اینا هستن، ولی روز به روز کمتر شده. علاقه من زیاد است، ولی به خاطر شرایط افغانستان که از طرف امارات است، ما نمیتونیم که بیشتر این شاگرد را جذب کنیم. خاطر خیلی کسای انگلیسی نام که بسته شدن، فیلن شاگرد ما کم تر شدن نظر تا وقتا.
او می افزاید که محدودیت های موجود بر دختران از شمار دانش آموزان کاست است و از سوی هم وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست تا بتواند فرزندانشان را برای آموزش هنر بفرستند. در همین حال یک نقاش دیگر که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، بیش از 10 سال است که در ولایت هرات مرکز آموزش نقاشی دارد. او بر رادیو آزادی گفت که در کنار دیگر مشکلات، دانش آموزانش کمتر شده است.
اگر روی هم رفتن، اگر رو به رکود قرار نگیره، اگر هنر بازار نوشته باشه و تابلو از اینا خرید و فروش نشه، من فکر میکنم تا 3 ماه دیگه اینا بتونم تاب بیارم. بعد از 3 ماه شاید نتونم تاب بیارم، درازی گالری مجبورم بسته کنم، به خاطر که از اینا بالا مواد گیرونه و فروشات هم صفر، تقریبا صفر شده دیگه. قدر تابلو خرید و فروش نمیشه داخل ایران، داخل افغانستان.
فرشته یکتن از باشندگان شهر کابل میگوید که به هنر نقاشی و میناتوری علاقه زیادی دارد تا از این طریق بتواند احساسات و حرفهایش را بیان کند. او به رادیو آزادی گفت که اما فشار اقتصادی سبب شده که نتواند برای یادگیری حرفوی این هنرها به مراکز آموزشی مراجعه کند.
من به هنر نقاشی علاقه زیاده دارم. قبلا پیش از آمدن طالبان من به کورس نقاشی می رفتم، اما حالا به خاطر طالبان هستن ما اجازه به کورس رفتن نمی مانن. من بودجه از ایرام نداریم که به خانه معلم خانگی داشته باشم، به خاطر که قبلا خواهرای پدرم کار میکردن، اما حالا کار نمیکنن.
از سوی دیگر مژگان دورانی که 6 ماه می شود یک کارگاه آموزشی رسامی، نقاشی و خطاطی را در خانه برای دختران و پسران باز کرده است، می گوید که 25 دانش آموز دارد. او می گوید که به دلیل بسته شدن مکاتب و کورس ها اکنون علاقمندی به آموختن هنر زیاد شده و افراد زیادی برای یادگیری هنر به او مراجعه می کنند.
وقتی که ما یعنی در نمایشگاه اشتراک می کنیم، مردم یعنی وقت تابلوهای ما را می بینند، یعنی خیلی علاقمندی نشان می دهند و می شوق هنر در سرشان می زند که بیاین به کارگاه مراجعه بکنند. و حتی وقتی بعد از نمایشگاه بیشتر از 300 نفر هم شاید به ما در واتساپ مسیج کنند به خاطر حضور در خود کارگاه، چون کارگاه ما خانگی است و جای ما تنگ است، نمی توانیم به همینا ما برسیم و این مشکلات اقتصادی دامنگیر همه مردم افغانستان امروز شده، شاید تاثیرات منفی بالای هنر داشته باشه. اما این که مکاتب بسته است، پنتونا بسته است و شما میبینید که در اواخر کورس ها هم بسته کردن، مجبور هستن دختر ها خانم ها یا به خیاطی رو بیاورن یا به نقاشی یا به یک هنر دیگه که دارن.
خواستیم از وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در مورد این که آیا کدام برنامه برای رشد این مراکز آموزشی نقاشی، رسامی و خطاطی دارند، اما مفتی عبدالمتین قانع سخنگوی این وزارت به پرسش های ما پاسخ نداد. این در حالی است که پیش از این نیز برخی از نقاشان و خطاطان بر رادیو آزادی گفتند که پیش از حاکمیت دوباره طالبان کاروبارشان رونق داشت و گالری های را اداره می کردند، اما به دلیل کاهش فروشات اکنون خانه نشین شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com.
همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
فشرده خبرهای مهم هم تا لحظات دیگر، اما حالا 500 تن از معتادان تداوی شده در ولایت هرات در معدن نمک ولسوالی غوریان این ولایت به کار استخدام شدند. این معتادان به کمک مالی مردم و نهادهای خیریه تداوی شدند. معاش ماهانه ایشان به کی داده می شود؟ جزئیات بیشتر در این زمینه را در گزارش شاپور صابر می شنویم.
نزدیک به 100 مرد کنار هم صف کشیده و برای رفتن به محل کار آماده شدند. این افراد پس از تداوی از اعتیاد به مواد مخدر در معدن نمک ولسوالی غوریان هرات استخدام شدند. محمد ناصر 34 ساله یک از آنهاست. او 15 سال از زندگیش را هم‌آغوش مواد مخدر بود و در این مدت از انواع مواد مخدر از جمله تریاک و هیروئین استفاده می کرد. اما حال محمد ناصر می گوید که زندگیش تغییر کرده است.
خیلی خوشحالم، تقریبا 4 ماه میشه به کمپ بودم، ترک کردم، ولی شکر به خدا خیلی راضیم. پاک و سالم زندگی میکنم، مثل از این نفرات دیگه که مثلا سالم هم زندگی میکنه، دیگه نمیخوام که یعنی برد از این عمل کار بد برم.
در میان معتادان تداوی شده باشندگان ولایت های مختلف حضور دارند. نیاز محمد باشنده ولایت کنر است که پس از ترک مواد مخدر آماده کار در معدن نمک غوریان شده است. او از زندگی با اعتیاد خاطرات بدی دارد.
از زندگی خود بسیار خسته شده بودم و با مشکلات زیادی روبرو بودم و هیچ راهی وجود نداشت که مشکل خود را برطرف سازم و راه حل را پیدا کرده نمی توانستم.
500 معتاد تداوی شده شامل کار در معدن نمک ولسوالی غوریان هرات شدند. این افراد در چند مرحله از کمپای ترک اعتیاد در شهر هرات به محل کارشان در معدن منتقل شدند. ناصر امید رئیس شرکت پیمانکار معدن نمک میگوید که برای هر یک از این افراد ماهانه تا 5000 افغانی معاش داده می شود.
افرادی که ما انتقال میدیم ان شاء الله آل عزیز هم زمینه خرج خوراک هم زمینه جای بود و باش از هر لحاظ ان شاء الله برای اینا امکانات برابر هستن و امرار و معاش که اونا میکنن از طریق مدیریت مواد مخدر به فامیل از اونا برمیگردن.
مدیریت مبارزه با مواد مخدر طالبان در هرات میگوید که معتادان پس از ترک اعتیاد در کمپ ها باقی میمانند تا برایشان زمینه کار فراهم شود. به گفته حیات الله روحانی مدیر این اداره، قرار است که شمار بیشتر از معتادان تداوی شده در شرک صنعتی هرات و برخی معادن مصروف به کار شوند.
ما معتادان را آزاد نمی سازیم، بلکه برایشان زمینه کار فراهم می سازیم. وقتی که زمینه کار فراهم شد، آنان مصروف به کار شدند. اعتیاد از وجودشان پاک می شود و هم به فامیل های خود کمک می کنند. ما یک طرح ساخته ایم که بر بنیاد آن تنخواهی که این معتادان از بابت کار در شرکت ها و معادن می گیرند سالم به خانواده هایشان تحویل می دهیم.
کارزمینا رو تون سایده کرده اقا پیسی چی کمی راجی اقا به مردگای سالیمی ورود دوی کورنی تبیتتمون.
در زمستان گذشته حدود 5000 معتاد از سوی مدیریت مبارزه با مواد مخدر از شهر هرات گردآوری شدند. این معتادان به همکاری مالی مردم، تاجران و نادهای خیریه در کمپای ترک اعتیاد زیر تداوی قرار گرفتند. بر بنیاد آمارهایی که مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر در حکومت گذشته ارائه می کردند، حدود 75000 معتاد در هرات زندگی می کردند. اما اکنون مقامهای طالبان مدعی‌اند که با گردآوری 5000 معتاد دیگر هیچ معتادی در شهر هرات وجود ندارد. به اساس گزارش‌ها در افغانستان دارای نزدیک به 40 میلیون جمعیت، بیش از 3 میلیون تن به مواد مخدر آغشتند. محمد ناصر می‌گوید که زندگی دوران اعتیاد بسیار تاریک است و آرزو دارد که همه معتادان همانند او از مواد مخدر دور شوند و زندگی عادی را از سر نو آغاز کنند.
در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم.